پرژن BMS تقدیم می کند.
رادمردان جاوید. و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. همراهان عزیز، درود بر شما. امیدوارم هفته پرباری رو گذرونده باشید. با برنامه رادمردان جاوید در خدمت شما هستم. من ترانه از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. دوستان، به یاد دارید که در این برنامه شرح حال نفوسی رو بیان می‌کنیم که در زمان خود هر یک هادی و راهنمای روحانی و عالم و فاضل در نزد مردم شناخته می‌شدند و پیروان و مقلدین فراوانی داشتند. این افراد منصف دائما در پی حقیقت بودند و زمانی که با آن روبرو شدند، با دلائل و استدلالات عقلی و نقلی موفق به ایمان به مظهر امر الهی جدید، یعنی حضرت بهاءالله و حضرت باب شدند. با این تصمیم بزرگ همه جاه و مقام و ثروت و توجه مردم را از دست دادند و در بسیاری از مواقع حتی از بذل جان خود دریغ نکردند. اینان به فرموده حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی، علمای راشدین هستند که مانند ستاره های پرنور آسمان عرفان الهی را روشن کردند. هفته گذشته شرح حال جناب ابن ابهر را آغاز کردیم. لطفاً به دنباله این برنامه توجه کنید.
چندی بعد اخوی با دختر عمویم حوا خانم که زنی عاقله و صبور بود ازدواج کرد. یک ماه پس از ازدواج اخوی، پدرم به ابهر مراجعت کرد و بیماریش نیز شدت یافت. اکثر اهالی ابهر، حتی فرزندان آقا جواد شیخ الاسلام که با او عداوت داشتند، به دیدارش آمدند. روزی پدر که جهت احترام به اهالی به ملاقات آنها می رفت، جهت بازدید به دیدار اولاد حاجی جواد رفت. برای ایشان چای و قهوه آوردند. پس از نوشیدن چای، حال ایشان دگرگون شده، شب به شدت و سختی می افتند. به گفته طبیب سمی در داخل چای بوده. خلاصه که اولاد حاجی جواد از آنجا که پدرم را خارج از دین می دانستند، برای ثواب ایشان را مسموم نمودند. پدرم در اثر مسمومیت درگذشت و به حیات ابدی فائز گشت. این واقعه مقارن اواخر حکومت محمد طریقان مجدالدوله معروف بود که در واقعه زنجان و کشتار بابیان اعمال و رفتار او ثبت است.
چند روز بعد از فوت میرزا عبدالرحیم، دستخطی خطاب به دو برادر از جانب مجدالدوله دریافت شد به این مضمون: از فوت والد مرحوم شما نهایت حزن حاصل و خود را در این مصیبت با شما سهیم می داند. محض تسلیت شما از آستان ملائک پاسبان اعلی حضرت قدر قدرت شهریاری ارواح و نافداه مواجبی به جهت شما استدعا نموده تا به رفاه مشغول دعاگویی ذات ملکوتی صفات اعلی حضرت همایونی بوده باشید. مجدالدوله. البته مجدالدوله پنهانی نامه‌ای به میرزا فتوح امام جمعه ابهر و آقا هدایت ارسال کرد و برای انجام چنین عمل زشتی آنها را مورد لطف خود قرار داد.
من و برادرم از این قضیه مطلع شدیم، اما صلاح دیدیم آن را شهرت ندهیم و استتار کنیم. مجدالدوله به واسطه پیری و بیماری از سمت خود استعفا داد و شاهزاده رکن الدوله برادر ناصرالدین شاه جای او را گرفت. او میرزا فتوح امام جمعه را واسطه ظلم خود قرار داد. به زودی بسیاری از املاک ابهر را برای شاهزاده خریداری کرد و پنهانی نزد او از من و اخوی بدگویی می کرد. علل خصوص از من که ایمان خود را آشکار می کردم و امر جدید را به همگان معرفی می نمودم. به زودی تعداد بهایان ابهر حدوداً به 40 نفر رسید و مجالس اونس در منزل میرزا ابوالقاسم داعی بزرگ پدرم میرزا عبدالرحیم برگزار می شد. البته در یک زیرزمین تو در تو و در زمانی که همسایه ها در خواب بودند.
چندی پس از درگذشت میرزا عبدالرحیم، پدر بزرگوار میرزا محمد تقی، سرانجام توطئه علمای ابهر و زنجان به نتیجه رسید و جناب میرزا محمد تقی برای مدت 14 ماه و 15 روز به زندان افتاد. این واقعه در سال 1295 هجری رخ داد.
2 سال قبل از حبس، عریضه‌ای به حضور حضرت بهاءالله شارع مقدس دیانت بهایی نگاشتم و در آن سوال نمودم که در محبت الله انفاق جان و شهادت محبوب تر است یا ذکر حق به حکمت و بیان. جواب رسیده از آستان محبوب از قول منشی ایشان چنین بود: لامر الله ان الثانی لخیر، که البته منظور این است که آن حضرت شق دوم را، یعنی رساندن پیام حق به خلق را با حکمت و بیان، ارجح می دانند. در ادامه می فرمایند: بعد از شهادت جناب بدی کل را به حکمت امر فرمودند، باید امثال آن جناب به کمال حکمت به تبلیغ امر مشغول باشند. شهادت در سبیل محبوب از افضل الاعمال محسوب، فی الحقیقه شبه و ندی نداشته و نخواهد داشت.
پس از آزادی دشمنانش باز هم آرام نگرفتند و صندوق نوشته های ایشان را شبانه سرقت کردند و در مجالس و منابر و مساجد انتشار دادند. بعد آنها را برای محاکمه ایشان به تهران فرستادند. جناب ابن ابهر برای دفاع از خود به تهران رفت، اما شیخ الاسلام که قرار بود او را محاکمه کند بیمار شد و درگذشت. جناب ابن ابهر به ابهر بازگشت و به تایید ولیعهد و امضای شاه ایشان به شیخ الاسلامی منطقه رسید. اما دشمنان او را آرام نگذاشتند، املاک او را تصرف کردند و ابن ابهر ناچار شد به تهران هجرت کند. آنگونه که از اسناد موجود در خاندان ایشان برمی آید، ظاهراً در سال 1300 هجری قمری عنوان ابن ابهر از سوی حضرت بهاءالله در حق ایشان صادر می شود. دوستان، جناب ابن ابهر در طول حیات خیش صدمات و مرارتهای بسیار تحمل نمود. در اینجا به ذکر یکی از وقایع سخت زندگی ایشان می پردازیم.
زمانی یکی از آشنایانم در تهران اقدام به دسیسه چینی نمود تا این حقیر را گرفتار سازد، تا شاید طبق وعده نائب السلطنه مژدگانی نقدی دریافت دارد. او آقا محمد کریم آشنای مرا فریفت تا به اتفاق به خانه ایشان بردیم، اما در عبور از خیابان چراغگاز ناگهان از قراولخانه دولتی چند سرباز بیرون دویده مرا روی دست به سربازخانه بردند. بلا فاصله پول و ساعت و لباس تازه و پاکیزم را گرفتند. امامه از سرم برداشتند تا علامت سیدی من معلوم نباشد. و در عوض کلاه نمدی چرکینی بر سرم نهادند و بعد از اذیت و آزار بسیار عبای کهنه وصله‌داری بر دوشم انداخته با کمال ذلت به خانه نایب السلطنه وارد کردند. پیشکار نایب السلطنه شروع به استنطاق کرد. پرسید:
بگو ببینم ملا محمد قائنی معروف به نبیل اکبر کجاست؟
ایشان قصد حرکت به خراسان داشتند، شاید تا کنون رفته باشند.
از سایر رفقای بابیت بگو.
کسی رو نمیشناسم، اگر هم بشناسم نشان نخواهم داد.
نمیشناسی؟ تو که مثل آب قنات حاج علیرضا به همه خانه ها وارد میشدی.
4 ساعت از شب گذشته نائب السلطنه از دیوانخانه میآید و جناب ابن ابهر را احضار میکند.
آخر گرفتیدش؟
بلی قربان، چگونه میتوانست از دست اجنه حضرت اقدس والا بگریزد؟
حضرت والا، جناب نائب السلطنه، اقرار العقلا علی انفسهم جائز. از این آقای جن سوال بفرمایید که آیا مرا در خفا گرفتند یا به اتفاق میرزا ابوالقاسم خفیه نویس با پای خودم تا دم سربازخانه آمدم. بعد هم که 20 نفر بر سرم ریختند و لختم کردند و هرچه داشتم به غارت بردند. بنده به دولت خیانتی نکردم، مال کسی را هم نخوردم که بترسم و پنهان شوم.
جناب میرزا محمد تقی اپری، بگویید ملا محمد قانی کجاست؟
ایشان باید سفر کرده باشند.
خیر، او اینجاست و تو هم میدانی. اگر گفتی که نجات خواهی یافت و الا ممکن است چنان به زحمت بیفتی که به قتلت بیانجامد.
و بعد نایب به ماموران دستور داد به هر نحو ممکن از او سوال کنند و به جواب برسند. تا 3 روز از تهدید و توهین، تا چوب و تازیانه و داغ و شکنجه فروگذار نکردند، تا آنجا که با مرگ فاصله ای نداشت. جناب ابن ابهر به سربازان گفت:
من برای حفظ جان خودم محل آقا محمد را نشان می دهم، ولی تنها به حضرت والا خواهم گفت.
هرچه خواستند او را راضی کنند که یا بنویسد یا به پیشکار نایب بگوید راضی نشد. 2 ساعت از شب گذشته نایب السلطنه نزد جناب ابن ابهر آمد. همه را مرخص کرد و از ایشان خواست تا مطالبش را اظهار کند.
جناب نایب، حتما می دانید که یکی از حواریون حضرت مسیح آن حضرت را به دشمنان نشان داد. این عمل او در تاریخ دنیا ثبت شد و تا حال مثال خیانت و بیوفایی آن حواری است.
یعنی شما این عمل را بیوفایی می دانید؟
چطور می توانم علناً محل آن دانشمند بیمثیل را بگویم در حالی که روشن است او را دستگیر و معذب می سازید؟ بعد هم این کار من در تاریخ ثبت شود و الالعبد قصه بیوفایی من در صفحه روزگار بماند؟ اما چون الان مشرف به موت هستم و حفظ جان هم از واجبات است، ناگزیرم که از حضرت والا استدعا نمایم زمانی را در نظر بگیرند و اجازه فرمایند بنده به قدر 2 ساعت از تاریخ این آیین جدید و احکام و دلائل آن به عرض برسانم، تا هم از این دیانت آگاهی حاصل فرمایید و هم در ضمن عرایزم به محل فاضل قائنی که تلویح خواهد بود مطلع گردید.
بسیار خوب، همین حالا برای شنیدن حاضرم.
جناب ابن ابهر صحبت را شروع کرد و مطالب را به نحوی مسلسل و مستدل بیان نمود که نایب السلطنه قضیه فاضل قائنی را فراموش کرد. 7 ساعت از شب گذشته برخاست و گفت:
من از صحبت‌های شما بسیار محظوظ شدم، باز هم میایم. یا باید شما مرا بهایی کنید یا من شما را مسلمان می نمایم.
جناب نایب، بهایی یعنی مسلمان حقیقی و دارای صفات نیکوی الهی. آنها که به ظاهر قرآن متمسکند مسلمان مجازی هستند. ما به باطن قرآن معتقدیم.
یک شب در میان می آیم و شما را خواهم دید.
به این مأمورها بفرمایید مرا کمتر اذیت کنند. این تن ضعیف من طاقت این همه ضرب و داغ و درفش ندارد.
حتما حتما.
نایب دستور داد در احوالش ملایمت بیشتری به خرج دهند، مختصران که جمعاً 19 روز دیگر جناب ابن ابهر در آنجا بود و برای اشخاص و ناظرین صحبت می‌کرد. نایب هم مذاکرات را دنبال می‌کرد.
در سال 1303 از ساحت مقدس حضرت بهاءالله اجازه تشرف خواستم، اما چند ماهی به درازا کشید تا به دیدار مقصود نائل شدم. پس از بازگشت بنا به امر آن حضرت برای رساندن پیام الهی به شهرها و نقاط بسیاری سفر کردم. حضرت بهاءالله در سال 1305 این حقیر را به مقام ایادی امر انتصاب فرمودند. طی لوحی این بنده به اتفاق 3 نفر دیگر که به سمت ایادی امر منصوب شده بودیم و نیز چند نفس مطمئن و آگاه دیگر مأمور تشکیل مجلس شور ایادی گشتیم و در آن مأمور به مشورت در تمشیت امور بهائیان شدیم. حضرت بهاءالله بر امر مشورت در رأی مجلس بسیار تأکید فرمودند.
لازم به ذکر است که این مجلس شورا ایادی در واقع مقدمه و تلیعه محافل روحانی بود که بعدها به شکل انتخابی در سراسر عالم بهایی تشکیل شد. محفل روحانی یکی از پایه‌های اساسی نظم اداری دیانت بهایی است. باری جناب ابن ابهر از حضرت بهاءالله برای اقامت و سکونت کسب تکلیف می‌کند. آن حضرت مانند امور دیگر این امر را منوط به مشورت با افراد آگاه و مطلع می فرمایند. پس ایشان در تهران ساکن شد، اما مداوماً به دستور حضرت عبدالبها برای ابلاغ پیام الهی و دستورات ایشان به سیر و سفر مشغول بود. این سفرها در دوره حضرت عبدالبها به کشورهای دیگر از جمله قفقاز و ترکستان و هندوستان گسترش یافت. خب دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. دنباله حکایت زندگی جناب ابن ابهر رو در برنامه بعد پی می‌گیریم. تا بعد، بدرود.